پس چنگ در ریسمان حکمت‌های کهن انداز، بیاویز فروش و برای. سلام دوستان، من آرش جواهری هستم با 24مین اپیزود از پادکست حکمت کهن جهان نو در خدمتتونم. مطابق معمول این اپیزودو با قطعه ای از داود جینگ و حکایتی از جاشو شروع میکنیم، بعد در سلسله مباحث آموزش شمنیسم تولتک قسمت پنجم رو خواهیم داشت در رابطه با آموزه‌های راست و چپ، بعد حکایتی از مولوی رو براتون از مثنوی خواهم گفت و در رازورزی، تمرین‌های رازورزی، بحث شمع سکوت رو براتون میگم. در انتها هم با پرسگردی‌های تهران یه قطعاتی هستش که حاصل گشت گذار در تهرانه، دو تا قطعه ازش براتون میخونم از نوشته‌های خودم. امیدوارم خوب باشه و مفید باشه و شما لذت ببرید. ممنون. اما مبحث روز، این روزها متاسفانه یک دعوای باطلی در جامعه افتاده و گوشه ای از ذهن پر تلاطم و پر هیاهوی جامعه ما رو که هزاران مشکل بزرگتر داره به خودش مشغول کرده. داستان چیه؟ یک فوتبالیست عزیزی، یک اسطوره ملی، آقای کریمی، منم خیلی دوستش دارم، ایشون یک سخنی گفته. خب آقای کریمی کارهای خیر زیاد انجام داده، مثلا تو هم یک دو سال پیش 1000 تا تبلت به سیستان بلوچستان داده، مدرسه ساخته، 500 میلیون تومان نه الان در سال 94 که دلار 3 تومن بوده با آسایشگاه معلولین کمک کرده، تریلی به زلزله زده ها کمک کرده و هم با اقسام کمک های خیر کار خوب انجام داده. تو عرصه سیاست هم خب ایشون گهگداری یک حرکت هایی کرده که میگذریم از اون قضیه. ایشون اخیرا اومده در رابطه با مسائل نظری های روز عاشورا و محرم یه صحبتی کرده. خب اول داستان سر اینه که در رابطه با این مسائل یا اساتید دین و فقه باید صحبت کنن یا جامعه شناسا بیان صحبت کنن، کسی که تخصص دارن، به خصوص یه همچین مبحث حساسی رو یه همچین عزیزی نباید واردش میشد صحبت میکرد. امکان داره ما یه موضع‌گیری نسبت به حکومت داشته باشیم در خلافش یا در نفیش، در حمایتش و از رو این حرکت رو قضاوت کنیم. نه، هر چیزی کار رو به کاردون باید سپرد. ایشون این نقد برش وارده که عالم یک همچین علمی نیست که بخواد در این مورد بخواد صحبت کنه. به خصوص خب خیلی صحبت من خود بندم شاید میشم یه گوشه صحبت میکنم، به خصوص که ایشون مثلا چند میلیون فالوور تو اینستاگرام داره و صحبتش به شدت پخش میشه. خب این نقدی که بر آقای کریمی وارده، اما نقد بزرگتر بر اون روحانی عزیزی وارده که میره بالای منبر، یعنی جایی که رسول الله در اون نشسته، پیامبر خدا، و در اونجا میاد این نفی کنه، محکوم کنه این حرکت آقای کریمی رو. این اون فوتبالیست عزیزی بود که گل به خودی زد، چنان حرکتی میکنه که بهتره بهش بگن که تو لطفا بیا پایین، تو صحبت نکن. آقای روحانی گرامی، اون جایی که نشستی عزت داره. خودت در یه بیت شعر من خوندم ازت، داشتم سرچ میکردم راجع به شما چه شخصیتی هستی، دیدم گفتی که واعظم من، جلوه در محراب و منبر کردم، عمر خود را صرف در کار پیامبر کردم. خب عزیز، وقتی رفتی جایی که جایگاه پیامبر بوده، پیامبرگونه رفتار کن. من یه فیلم یک دقیقه از شما دیدم، حداقل 4 دفعه 5 دفعه ناسزا میگی. کدام خطیب خوب، کدام روحانی برجسته، کدام روحانی که اسمش در تاریخ مونده، کدام پیامبر خدا، کدام یکی از ائمه از بالای منبر ناسزا میگفتن به مردم، فحش میدادن. این دفاعی ناشیانه شما بدتر این حکایت اون قرآن خونیه که سعدی گفت گر تو قرآن بدین نمد خانی، ببری رونق مسلمانی، آبروی مسلمانی رو میبری. هر چیزی راه داره. شما که بنیاد فرهنگ جعفری رو رئیسش هستی، از توقع با متانت بیشتر، با محبت بیشتر، با آموزگاری بیشتر صحبت کنی. الان دیگه عصریه که یه معلم یه دونه تو سر شاگرد بذاری ناسزا بگه، میان از آموزش پرورش میندازنش بیرون. شما که روحانی هستی، مقامت خیلی بالاتره، باید اصلا تخصصت آموختن اخلاقیات به مردمه. چرا باید حرکتی کنی که اینقدر بازتاب منفی داشته باشه؟ به 4 نفر که دور و برت هستن از دفاع میکنن نگاه نکن، خورده فاصله بگیر و ببین حرکت خوبی نکردی. من حتی اسم شما رو نبردم، مخصوصا نبردم، اگر اسمتون رو میتونم. ترجیحاً کار اخلاق رو اخلاقی انجام بدی. امیدوارم این مسائل فرعی اینقدر وقت جامعه ما رو نگیره. هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، هر چیزی دائویی باشه. چرخه وقتی به چرخ خودش باشه، هر پره سر جای خودش باشه، خوب میچرخه. هر پره سر جای خودش باشه و وظیفه خودش به درستی انجام بده. بریم سر بحث بعدی. داود جینگ، پاره 23. کم گوی، اندک اندک، هیچ کس به صدای پرندهی که مدام بخواند گوش فرا نمی دهد. نه گرد باد تا صبح می پاید، نه رگبار تمام روز می بارد. آسمان و زمین هم از زیاده گویی بیزارند. جهان دفتری از آموزهای دوست، و انسان آموزگار و دانش آموزه تو امان. حکایت جیاشو. جیاشو با شاگردانش از کنار بوستانی می گذشت. باغبانان در کار کندن درختی کهنسال بودند. استاد گفت نگاه کنید و از طبیعت بیاموزید. درخت هرچه ریشه هایش بیشتر در خاک فرو می رود، تنش بلند تر و شاخه هایش سر به فلک کشیده تر می شود. و اما این آموزه امروز داود جینگ کم گفتنه. ما اتفاقا خیلی خیلی اتفاقی در تمرینای رازورزی و در مبحث آموزش خود شمنیسم دونخوان و تو قسمت دیگه ای از این مباحث این اپیزودمون در رابطه با سکوت میخواییم صحبت کنیم و در این قطعه هم اتفاقا در رابطه با سکوت حرف میزنه. کم گوی اندک اندک، آسمان و زمین هم از زیاد گویی بیزارند. یکی از مسائل مشکلات کسایی که پا در راه رازورزی میذارن سخن گفتنه، چه با خود و چه با دیگران. من ادامه بحث رو، این تفسیر این قسمت رو میذارم داخل اپیزود تو مباحثی که بهش مربوط میشه و گفتم توضیح بیشتری خواهم داد براتون. ممنون، بریم به قسمت بعد. خب رسیدیم به آموزش شمنیسم تولتک قسمت پنجم. حتی فراموش نکنیم که ما تا اینجا هرچی از شمنیسم تولتک گفتیم عمدتاً به روایت کارلوس کاستانداس، یعنی خود شمنیسم تولتک فراتر از آموزه‌های کارلوس کاستانداس. و اما نکته اولی که میخوام مطرح کنم اینه که ما در آموزش‌هایی که دونخوان به کارلوس کاستاندا میده، به روایت کاستاندا، این آموزش‌ها خیلی منظم مرتب نیست. شاید قرار نیست، ما با یک چیز دانشگاهی آکادمیک سر کار نداریم که، قرار نیستش که همچین شیوه آموزشی باشه. آموزش در هم ریخته است، انگار به یک هدفی از ده ها مسیر مختلف حمله بشه، نه یک آ آنگاه به آنگاه سه از الف تا یا به این حالت نیست. اتفاقا این نامرتبی رو بعضی از کسانی که میخوان بگن که به یک میگن بگن برو دونخوان بخون، برو کارلوس کاستاندا بخون، در رابطه با کتاباش هم دارم، مثلا میگن اول فلان کتاب بخون بعد اینه بخون بعد اون، نه اون ترتیبی که نوشته شده. البته من این طریق رو صلاح نمیتونم، من میگم اگه کسی میخواد واقعا دونخوان خوانی بکنه بهتره از اولین کتاب شروع کنه و تا آخری بره. و اما چیزی که امروز میخوایم آموزش بدیم دو قسمت مختلفه. در قسمت اول ما یک نگاه ساختاری به آموزش‌های دونخوان اگر داشته باشیم متوجه میشیم که دو قسمت مختلف داره. یک قسمت راست آموزه‌های سمت راسته، یک قسمت آموزه‌های سمت چپه. سوی راست آموزه سوی چپه، سوی راست مغزه سوی چپ مغزه، سوی راست آگاهیه سوی چپ آگاهی. اما ببینیم که توی مراحل مختلف چی شامل سوی راست میشه و چی شامل سوی چپ. مثلا راجب فنون اصلی رازورزی، در قسمت راست ما کمین و شکار رو داریم، در قسمت چپ فنون رویابینی رو داریم. در حقیقت قسمت راست همون دقت اوله که تو اپیزود قبلی گفتیم، یعنی چی؟ با زندگی عادی سر کار داره، با همین زندگی که درش ما روزانه میریم و میایم به دقت یک مربوط میشه. اون چیزی که میبینیم، مشاهده میکنیم، عمل میکنیم، اینو همه دقت یکه و سوی راسته. در سوی چپ ما با فرازندگی سر کار داریم. حالا اگه بگیم این زمینی، اون کائناتیه سوی چپ. گفتیم که در سوی راست ما کمین و شکار داریم. حالا خود کمین و شکار چهار قانون و هفت اصل داره، حالا بعدها بهش خواهیم پرداخت. مانورهای مختلفی در زمینه کمین و شکار، سرخوسا اصل کارشون همین بوده دیگه، کمین و شکار. شکار چی بودن؟ دانه‌گرد و شکار چی بودن؟ زنها دانه‌گردی عمدتاً میکردن، مردها شکار میکردن برای حداقل چندین هزار سال. در این آموزه عرفانی هم اومده از اون چیزی که مال زیست بوم خودشونه گرفته، کمین و شکار. حالا تو این کمین و شکار جدا از حالا اصول شکار و فنون و قوانینش یه مانورهایی رو میده. مثلا یه مانورش مواجه با خرد ستمکاراست. میگه ما این آدمایی که باشون سر کار پیدا میکنیم روزانه، رئیسمون، همسایه‌ای که زور داره میگه نمیتونم، مثلا یه اداره میریم اونجا مدیرش با پرخاش با ما صحبت میکنه، با تحقیر صحبت میکنه، با ستم صحبت میکنه، دونخوا میگه اینا همه خرد ستم کارن. حالا نه اینکه هیچ جوابی به اینها ندیم، اما میگه اینها اومدن برای چی؟ که من ما رو بکشن، اون خود بزرگ بینی ما رو بکشن، اون منی که فکر میکنه دیگه من اشرف مخلوقاتم، من فرعون زمانه خودمم، به هر کی برسم هر چی میکنم، حالا چه در دانش اینشتین هستم چه در قدرت فرعون هستم، میگه این من رو میخواد منکوب کنه. این خرد ستمکاری که ما روزانه باهاش مواجه میشیم، به این چشم نگاه کنید. وقتی با این چشم نگاه میکنید دیگه ستم اونا رو شما اثر نمیذاره. درست این حریف تمرینی میشن که یه بوکسور میره تو باشگاه پول میده، میگه آقا بیا اینجا واسا به من یه خورده مشت بزن، من بتونم در مقابل تو مقاومت کنم، حالا جاخالی بدم برم پایین یه خورده ضربه بخورم، تحمل ضربان بالا بره، دفاعمو ببندم، گاردم ببندم، بتونم چجور حرکت کنم. حالا در واقع این آدمایی که به ما در روزانه ستم میکنند، اینا اون خورده ستمکارا هستن. ببینید دونخان نمیگه که اینا رو کاری نداشته باشید، بذارید هر بلایی سرتون خون بیاد، اما دیگه اینجا کینه بهشون نمیورزید، اینها اون ستمشون بر شما بی اثر میشه، چون شما احساس میکنید از یه همچین سرچشمه‌ای دارید تازه انرژی میگیرید. حالا مانورهای دیگه هم داریم، مثل حماقت ساختگی خواهیم گفت، مثل مرور کامل که قبلا گفتیم، فن مرور کامل رو یه مقدار توضیح دادیم، اینا مانورهای هستن. در مقابل این چی؟ در سوی چپ ما رویابینی رو داریم. یعنی کسی در جهان امروزی هستش باید این فن رو یاد بگیره، کمین و شکار رو. اما وقتی میری یه پله از این جهان زندگی دور میشی، وارد فرازندگی میشی، وارد دنیای کائناتی میشی، حالا اسمای مختلف روش گذاشتن، فن کمین و شکار به دردت نمیخوره، فن رویابینی به دردت میخوره. چرا؟ رویاها دروازه جهان رو ادراکن. و دقیقا دونخوا میگه اون بحث پیوندگاه رو کردیم که ما رو صلب نگه میداره در جهان، نمیذاره نگرش ما تغییر کنه. میگه در رویا خود به خود این نگرش تغییر میکنه. چرا؟ شما در رویا اتفاقاتی میبینید که واقعی نیستن، یعنی اون صلبیت جهان واقعی رو در رویا خود به خود به هم خورده، پس پیوندگاه هم لغزان شده. میگه حالا وقتی این لغزیدگی، این آماده جابجا شدن در پیوندگاه است، پس موقعیت خوبی که ما در رویا بیاییم و با رویابینی کنترل شده، تحت سلطه قرار گرفته، در اقتدار ما قرار گرفته، بتونیم چیکار کنیم؟ بتونیم روش نگاهمون رو به جهان تغییر بدیم. خب رویابینی رو دونخوا میگه هنر رویابینی، کاستاندو میگه، میگه هنر رویابینی. این هنر رویابینی 7 مرحله داره در کتابهای دونخوان، 4 مرحلهش رو توضیح داده، بیشتر نرفته. گام اول بیدار کردن خوده. حالا میگه مثلا دستاتو نگاه کن، بعدا توضیح بیشتر خواهیم داد، که اصلا متوجه شی که داری خواب میبینی. این گام اوله. ما اغلب خب اصلا نمیدونیم خواب داریم میبینیم، برای همین دچار ترس، هراس میشیم، نمیدونم شاد میشیم، دست پا پرتاب میکنیم اگه اتفاق بدی داره میفته. میگه اول از همه متوجه شید، گام اول. حالا تمرین خاص خودش رو هم خواهد داشت. گام دوم عوض کردن صحنه است، دیدن موجودات غیر ارگانیک، یا به نظر من متوجه نشانه ها و اشاره ها شدن. عوض کردن صحنه یعنی چی؟ یعنی که من الان مثلا اینجا نشستم، خدا دارم خواب میبینم، توی یک اتاقی هستم، حالا گرسنمه، به جای که عذاب بکشم خیلی راحت میتونم، اگر این اصطلاح دیگه ای که حالا کسای دیگه کنن، دچار خواب‌آگاهی باشم، بگم خب همین الان تو رستوران دارم غذا میخورم. یعنی صحنه خواب رو به میل خودمون عوض میکنیم، حالا براش سناریویی میچینیم و تغییراتی در اون خواب میدیم و اون خواسته ای که میخوایم، نه این غذا خوردنی که گفتم که یک چیز خیلی عادی بود، اون خواسته ای که از رویا داریم برای کسب اقتدار، برای دیدن گونه دیگه جهان، اینو امکان پذیرش میکنیم. و دیدن حالا دونخوان میگه موجودات غیر ارگانیک، یعنی کاستاندا میگه. من بیشتر اشاره به این میکنم که نه، متوجه اشاره ها و نشانه هاشیم. یعنی اگر مثلا یه شخصیتی رو میبینیم، چجوری اینا که خواب گذار هستن متوجه میشن که این اگر فلانی رو دیدی، اگه فلان اتفاق افتاد معنیش اینه. دقیقاً این اتفاقاتی که در خواب ما میبینیم هر کدوم برآمده از یک ضمیر ناخودآگاهی دارن، یک پیشینه‌ای در ذهنیت ما دارن، در روان و روانشناسی ما دارن. متوجه اینها شدن و دنبال کردن این سرنخ‌ها رو که من چرا اینو دارم میبینم، نه در بیداری ها. این بیداری دیگه میره تو بحث روانشناسی و حالا تعبیر خواب و غیر و غیره. ما میگیم در همون عالم خواب متوجه این اتفاقی، نشانه ها و اشارشی و این سرنخ‌ها رو، این اون پهلوان اساطیری که یونان که توی هزار تو رفت و نخ رو دنبال کرد، این سرنخ ها رو دنبال کنیم تا بریم ببینیم به چی میرسیم. 3. رها کردن کالبد اختری از بدنه، کالبد اختری از بدنه که بتونیم رهاشیم. چرا؟ چون در مرحله 4 رو میخواییم سفر کنیم. تو خواب سفر کردن یکی از مراحل مهم رویابینیه. خب بیشتر از این توضیح نمیدم، چون باید بریم تو خود بحث این رویابینی و غیر و غیره، برای این جلسه کفایت میکنه. بریم باز همون سوی چپ و راست و بحثش رو ادامه بدیم. ما در سوی راست، همون یعنی دقت اول، زندگی روزمره، من تکرار میکنم برای که فراموش نشه، با جنگجو طرفیم. میخوایم جنگجو شیم. دون خوان خیلی اون اوائل به کاستاندا میگه سالک مبارز. جنگجو کیه؟ همون آدمی که در مقابل مشکلات با میسته اقتدار کسب میکنه، اقتدار زمینی کسب میکنه و میتونه در برابر اتفاقات بعد، حالا هر چی بگیم، موجودات بعد، تقدیر بعد یا غیر و غیره بیسته. اما ما در سوی چپ دیگه با جنگجو روبرو نیستیم. در مقابل جنگجو چی داریم؟ جادوگر رو داریم. پس همونجور که در فنون کمین و شکار رو داشتیم، در مقابلش رویابینی رو داشتیم، اینجا هم در مقابل جنگجو جادوگر رو داریم. خب این جنگجو جادوگر چهره‌های مشخصیه. باز در سوی راست فنون عملی رو داریم، مثل دیدن انرژی، یافتن اشاره ها، استفاده از گیاهان اقتدار. در سوی مقابلش، در سوی چپ، ما تئوری ها، نظری ها رو داریم. اینجا دیگه با یه سری مفاهیم ذاتی، مفاهیم غیر عینی، مفاهیم ذهنی سر کار داریم. نظریه هایی که میاد در رابطه با مسائل مختلف در سوی چپ. پس سوی راست جهانبینی، دقت اول، جنگجو، فنون عملی، کمین و شکاره، جهان بیرون. اما در مقابلش سوی راست جهان درونه، دقت دوم، جادوگر، تئوری و نظریه و رویابینی. این دو سوی مختلفی هستش که ما در نظرگاه دونخوان دیده میشه. این کل ساختاریه که در تمام کتابهای دونخوان میخواد اینها رو بگه. حالا بگذاریم که بحث دقت سوم و غیر و غیر هم خواهیم داشت. و اما از جمله فنونی که در توی چپ قرار میگیره، خاموش کردن گفتگوی درونه. اینجاست که گفتم اون بحث داود جینگ در آغاز این اپیزود، گفتم به این بحث دوباره خواهیم رسید، به بحث خاموش کردن گفتگوی درون. سکوت درونی در مقابل گفتگوی درونی و معرفت خاموش، رسیدن به این معرفت خاموش. خب خاموش کردن گفتگوی درون، ما از زمان کودکی که کلام رو یاد میگیریم، حدوداً فکر کنم خودن پایان 3 سالگی، 2 سالگی، 3 سالگی، تا حالا بعضی های آلبرت اینشتین میگن 4-5 سالگی هم یاد گرفتش. پس این مقطعی که کلام به عنوان ابزار اصلی ارتباط ما با اطرافیان میشه، قبل از اون یه خورده جیغ و داد و چند تا واژه خیلی کم و مثلا اینجوری میمی ماما از این کلمات، اما بعد دیگه وقتی خواسته ای رو داریم شروع کنیم کلام. از این زمان دقیقاً زمانیه که ما این گفتگوی درون با خود رو هم داریم. علما، فلاسفه گفتن که تفکر یعنی گفتگوی با خود. شما فکر کنید دقیقا هر زمانی که دارید فکر میکنید دارید با خودتون حرف میزنید، دقیقا حرف میزنید، یه چیز مبهمی نمیگید، دقیقا دارید حرف میزنید. یعنی این حالت خوابگون نیست، یه چیزی محو مرمرگونهی باشه. اگر دقت کنید هر وقت دارید به یه چیزی هر چقدر عمیق‌تر فکر میکنید دارید دقیقا شمرده تر با خودتون حرف میزنید. حالا امکان داره سرعتش، چون گفتگوی درونی نیست، نیازیست واژه ها یکی یکی به گوش مخاطب برسه، اما سرعتش شاید بیشتر شد. اما گفتگو کاملا هست. یعنی اگر یک روزی یک دستگاه اختراع شه که به مغز واسه، این کامل میتونه همه اینها رو به شکل نوشتار با جملات دستوری کامل بذاره در مقابل ما. اینجاست که من اعتقاد دارم اون موجود درونی ما، اون انسانی که این گفتگوی درون، گفتگوی منطقی رو نداره، از ما سوا میشه. من اصطلاحاً از اسطوره ها بخوام مثلا وام بگیرم، به این میگم همزاد. اینه میگن تو بچگی تو بیمارستان عوضت کردن، ما رو تو این دوران کودکی عوضمون میکنن. یعنی یک وسیله رسانه گفتگویی به ما یاد میدن. اطرافیان، پدر، مادر، میدونید اگه کسی نباشه ما هرگز زبانی یاد نمیگیریم. اگرچه سخت افزارش تو مغزمون هست، اما هیچ انسانی اگر با انسان دیگه در تماس نباشه دیگه حرف نمیتونه بزنه، بلد نیست. اینو علمی هم اثبات شده. میان اطرافیان، پدر، مادر، برادرای بزرگتر، خواهرای بزرگتر، بچهای بزرگتر، عمو، خاله، جمعاً همه با هم دست به یکی میکنن، یک دوته که یگانه شدن و به ما این رسانه رو یاد میدن. بعد این رسانه میشه که ما با خودمون هم داریم همینجوری فکر میکنیم. کم کم ما دائما در حال گفتگو با خود هستیم. یعنی اگر در روز ما یک ساعت حرف بزنیم، داریم روزی 12 ساعت دائما داریم با خودمون حرف بزنیم. حتی حرفهای ساده، این کوه، اون ماشین سری میاد نخورم بهش، این ماشین آروم داره میاد تا بیاد من میتونم رد شم از خیابون، یعنی برای یک عبور از خیابون کلی گفتگوی با خود داریم. یک کتابی به نام خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن 2 ساعتی نوشته جولین جنز، اگر اسمش رو بد تلفظ نکنم، به یه ذهن 2 ساعتی این پردازه که دقیقا حالا نظری است، اثبات نشده، خیلی ایرادان برش بارده، که دقیقا میگه همین اتفاق در دوران مثلا 4-5 هزار سال، شاید 7-8 هزار سال پیش با شروع شهرنشینی در بشر افتاد که اومد کم کم این گفتار رو غالب کرد بر شکل تفکر ما. ببینید این تفکر به این معنی که میگیم وابسته به کلامه، اما ما تفکر غیر وابسته به کلام هم داریم. ساده ترینش در حیوانات. شما فکر می‌کنید حیوان فکر نمی‌کنه؟ مگه میشه؟ حیوان برای یک شکار نقشه می‌چینه، برنامه‌ریزی می‌کنه، اما با کلام تفکر نمی‌کنه. پس ما یک گوینده درونی داریم که داره نشخوار می‌کنه. این گاو و گوسفند هستن، غذا رو می‌خورن، می‌برن تو معده‌شون، حالا معده دوم اوله، هی نشخوار میکنن، هی میارن بالا، هی پس میدنش، هی دائم نشخوار میکنن. ما هم دائم افکار رو نشخوار میکنم. این نشخوار فکری روش مناسبی بوده برای زیستن ما، اگرچه انرژی فراوانی هم برده، اگرچه معایب زیادی داشته، اما برسد ما با این روش تونستیم پیش بریم. حالا معایبش، اولا این نشخوار قابل کنترل نیست، یعنی در اختیار ما نیست. کم کم یکی دیگه است توی ما که دائم داره حرف میزنه، فکر میکنه. اگر از دست یکی عصبانی میشید، دیدید میگید نمیتونم فکر نکنم بهش. پس شما نیستید که دارید این نشخوار فکری رو انجام میدید، یکی دیگه در درون شماست. اگه شکست خوردید، اگه غم دارید، سوگ، هر چیزی، میخواید کینه بورزید، دائم اون داره یک سره داره حرف میزنه، یک بند داره در داخل وجود شما تکرار. این اونجوری شد، اون اونجوری شد، این کار کرد، اون کار کرد، من اینجوری کردم، من باید اینجوری کنم، هی این نشخوار فکری ادامه میده، پس قابل کنترل نیست. دوم اینکه تحکیم کننده ادراک ما از جهان خودمونه. یعنی یک جهانی رو به ما القا میکنه از این جهان واقعی که هست، جوری این جهان رو به ما القا میکنه، از من واقعی هم جوری اینه به ما القا میکنه که اونجوری که خودش دلش میخواد، اونجوری که جامعه دلشون میخواد. این هم در اختیار ما نیست. دیدید بارها تو اپیزودهای قبلی هم گفتم، یکی دائم میگه من اینجوری هم، من اونجوری هم، من باید مثلا مسافرت میرم حتما باید مثلا زیر سرم نرم باشه. حالا اگه نرم هم نباشه یه روب دیگه خسته میشه، میگیره میخوابه تا صبح هم بیدار نمیشه. حالا گیریم یه دفعه هم بیدار شه، شب دوم همونم دیگه بیدار میشه، دفعه دوم هم داشته، شب سوم دیگه بیدار میشه. اما برای خودش یه معنی تفسیر میکنه. یه دوستی میگفت من مثلا فلان میوه رو نمیتونم بخورم، من پیاز نمیخورم. گفتیم چرا؟ در گذشت خوردی؟ نه نخوردم. اصلا خودش هم نمیتونه چرا دوست نداره، چرا فلان غذا رو زیاد دوست داره، چرا فلان چیز خیلی خوبه. این گفتگوی درونیه دیگه در اختیارش نیست. آقا بنز ماشین خیلی خوبه، ببینید چقدر آدم ها برای که صاحب بنز شن الان تو زندان هستن، چه رفتن کاسبی هایی بد کردن، ورشکست شدن، چه رفتن سرقت کردن، قتل کردن، غیره و غیره، برای که بنز شن. چون بنز خیلی خوبه. چرا بنز خوبه؟ آقا میدونم یه امکاناتی داره، چهار تا امکان داره، اما این بهارم داره که اینقدر بابتش بدویم. اما چرا اینقدر بتواره بنز تو ذهن ما یک نماد تمام راحتی ها و خوبی ها شده؟ چون اون جامعه طریق گفتگوی درون اومده به ما القا کرده. بعد مهمتر از همه این گفتگوی درون، این نشخوار فکری هرز دهنده انرژی های حیاتی ماست. یعنی صبح تا شب داره حرف میزنه، یه طبیعیه که تمام انرژی درونی ما رو میگیره، نمیذاره فکر کنیم، نمیذاره آرامش داشته باشیم، نمیذاره کشف و شهود کنیم، نمیذاره مکاشفه کنیم، نمیذاره استراحت کنیم. یک بند داره در گوش ما حرف میزنه. فکر کنید همچین موجودی واقعا از درون شما بکشنش بیارن، بچسبنش با یه دستبند، حالا از این دستبند آگاهی ببندنش به دست شما، هر جا میرینم میره یه بندم داره حرف میزنه، قول میدم سر یک ساعت، سر دو ساعت دیوانه میشید. اصلا میگیدم من هر چیزی حاضرم بدم تا دست این خلاصه. اما متوجه نیستیم، چون در درون ماست، متوجه نیستیم، فکر کنیم طبیعیه. نه، این کاملا غیر طبیعیه. به این حد چیزیه که بشر اختراع کرده برای این که بتونه کارش پیش ببره. میشه به طریقهای خیلی بهتر با انرژی کمتر تفکر کنیم، اندیشه کنیم و زندگی کنیم. این اون چیزیه که خاموش کردن گفتگوی درون بهش میگن. خب دوستان، من چون دقیقا نمی نویسم مطالب رو، فقط یه سری نکته های رو تیتروار یادداشت می کنم، فکر می کردم که بتونم این بحث گفتگوی درون رو و خاموش کردن اون رو تو همین جلسه توضیح بدم. حدس می زنم این بحث طولانی شده، حالا تایم دقیقی ندارم، و تا اینجا من تاریخچه‌ای به وجود آوردن گفتگوی درون و معایبش رو تا حدودی گفتم. با اجازتون طریقه خاموش کردنش و ساکت کردن اون سموئیل رو حالا بهتون میگم. چرا بهش میگم سموئیل؟ خاموش کردن این سموئیل رو در اپیزود بعد توضیح خواهم داد. امیدوارم تا اینجا براتون مفید واقع شد. برای میان پرده یک قطعه از مثنوی رو میخوام براتون بخونم، دفتر سوم. قبلش لازم بهتون بگم مولانا چون شعرها رو نمی نوشته که بیاد برای شاگرداش روز به روز بخونه، این مثنوی رو غزلیاتش کار ندارم، مثنوی رو نمی نوشته، همینجور سر کلاسی شروع شد، حالا شاید یاد داشتایی داشته، اما همینجوری شروع کرده به گفتن. در نتیجه خیلی جا وزن شعر چون خوب جور در نمیاد، میاد ائو رو حذف میکنه، اضافه میکنه، سکون میذاره یه جایی، سعی میکنه کلمات رو ببره داخل اون وزن فاعلاتون فاعلاتون فاعلون که سراسر دفاتر مثنوی در اون وزن هست. این هم باعث یه سری سکته های موقع خوندن میشه. من نمیخوام ایراد خوندن خودم بزنم گردن مولوی، اما اونایی که تاریخ مثنوی رو میدونن و اهل شعر هستن میدونن که خیلی جاها مثنوی این حالت رو داره. خودش هم میگه حرف و گفت و صوت را برهم زنم تا که بی این هر سه با تو دم زنم. در مثنوی این بسیاره، تو غزلیات هم هست اما تو مثنوی بسیاره. در اگر 10 جا دیدید شعر سکته داره، 9 تاش گردن حضرت مولانا، یکیش هم گردن من حقیر، شاید هم 2 تاش. بعد میگه عیسی مریم به کوهی میگریخت، شیر گویی خون او میخواست ریخت. چنان تو کوه تاش فرار میکرد که انگار شیر از دنبالشه. آن یکی در پی دوید و گفت خیر، در پیت کس نیست چه گریزی چون تیر. میگه کسی دنبالش دوید گفت خیر باشه، پس چی داری میدوید، کسی دنبالت نیست. با شتاب او آنچنان میتاخت جفت، کس شتاب خود جواب او نگفت. چنان با عجله داشت حضرت عیسی میدوید که جوابشو نداد. طرف چی کرد؟ یک دو میدان در پی عیسی بران، پس به جد جد عیسی را بخواند. هی داد زد عیسی واسا واسا، چرا که از پی مرزات حق یک لحظه بیست، که مرا اندر گریزت مشکلی است. من یه مشکلی دارم، تو رو حق تو رو چون جدت واسا رو به زبان ساده، از که این سو میگریزی ای کریم، نه پیت شیر و نه خصم و خوف و بیم، هیچ چیزی دنبال نیست، تو چرا اینجوری داری میدویی؟ گفت از احمق گریزانم برو، میرهانم خیش را بندم مشو، دارم از دست احمق در میرم، مزاحم من نشو، برو کنار دارم فرار میکنم. گفت آخر آن مسیحا نی توی، که شود کور و کر از تو مستوی. مگه همون مسیحایی نیستی که کور و کر از شفا میگیرن؟ گفت آری. گفت آن شه نیستی که فسون غیب را معواستی، همه جادوهای غیب در توه، مگه تو همون نیستی؟ چون بخوانی آن فسون بر مرده‌ای، بر جهت چون شیر سید آورده‌ای. مگه همون نیستی که به مرده اگر فسونت بخونی، جادوتو بخونی، این شیر از جا میجهه؟ گفت آری. گفت آن منم. گفتا که تو نیز گل مرغان کنی ای خوب رو. همون مگه نیستی که با یه مشکل برمیداری یه ذره ورز میدی بعد شکل مرغ میشه فوت میکنی، این مرغ واقعا پرواز میکنه؟ داره معجزات عیسی رو یکی یکی میشمونه. گفت آری. گفت پس ای روح پاک، هرچه خواهی میکنی، از کیست باک؟ یه بس از کی ترس داری تو که همه اینا رو میتونی بکنی؟ با چنین برهان که باشد در جهان، که نباشد مر تو را از بندگان؟ کیه بنده ای تو نیست که تو داری از دستش فرار میکنی؟ گفت عیسی که به ذات پاک حق، مبدع تن خالق جان در سبق، کان فسون و اسم اعظم را که من بر کر و بر کور خواندم شد حسن، بر کوه سنگین بخواندم شد شکاف، خرقه را بدرید بر خود تا به ناف، بر تن مرده بخواندم گشت حی، بر سر لاشی بخواندم گشت شی، خواندم آن را بر دل احمق بود، 100,000 بار و درمانی نشد. میگه من همون فسون و همون جادویی که بر کوه خوندم، اسم اعظمی که بر کوه گفتم و کوه شکاف برداشت، بر مرده خوندم مرده زنده شد، بر لا وجود لا شی خوندم شی شد به وجود اومد، بر دل احمق خوندم دریغ از هیچ اثری، سنگ خارا گشت و سان خوبر نگشت، ریگ شد کزوی نروید هیچ کشت. این سنگ خارا سنگ پا، این سنگ خارا اصلاش تغییر نکرد، خوش همون بود که بود، این ریگ شد که هرچی توش بکاری هیچ اثری نمی کنه. گفت حکمت چیست کانجا اسم حق، سود کرد اینجا نبودان را سبق، آن همان رنج است و این رنجی، چرا او نشد این را و آن را شد دوا؟ چرا رو اونا داره اثر میکنه و چرا رو این احمقه اثر نمیکنه؟ عیسی میگه گفت رنج احمقی قهر خداست، رنج کوری نیست قهر، آن ابتلاست. میگه احمقی خدا در حق احمق قهر کرده، به زبان عامیانه خدا با احمق قهر کرده، اما رنج کوری ابتلاست، دوچار شده، بیمار شده. ابتلا رنجیست کان رحم آورد، احمقی رنجیست کان زخم آورد. وقتی یکی ابتلا پیدا میکنه به کوری بهش رحم آورد، اما احمقی چیزیه که به جای رحم باید بهش زخم آورد، یعنی دوچار تب باید بشه. آنچه داغ اوس مهرو کرده است، چاره‌ای بر وی نیارد برد دست. میگه چون داغ خداوند بر احمق خورده، پس چاره‌ای نمیشه براش کرد، فایده نره. زحمقان بگریز چون عیسی گریخت، صحبت احمق بسی خونها تریخت. اندک اندک آب را دزدد هوا، دین چنین دزدد هم احمق از شما. میگه این آبی که کم کم تبخیر میشه، هوا میدوزدش میبردش، گرمای هوا میدوزدش، این همون رو هم باور و حالا دانایی و دین شما رو احمق از شما میدوزده. این بود حکایت گریختن عیسی علیه السلام، فراز کوه از احمقان. شما این پند رو بیاموزید و اینکه میگن همه چیز به گفتار درست نمیشه، گفتار بکنید، چون بینی که رابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست، بگید، اما فکر نکنید که این زبان شما جادو میکنه و همه چیز رو تغییر میکنه. گفتن بخشیست وظیفه هست، بخشیش این نشانه هایی که تو راه میذارن، تابلوی راه نمارندگیه، پیچ دقت کن، نمیدونم سبقت نگیر، دیگه کسی گوش کرد نکرد، شما انرژی بیهوده بر این کار نذارید، از احمق بگریزید. و اما تمرین رازورزی. قبلش مقدمه کوتاهی بگم، یک کتابی رو تو اینترنت دیدم به نام آموزش‌های دون کارلوس، کلمه ترکیبی از دون خوان و کارلوس کاستاندا. حالا عبارت دومش هستش، کاربردهای عملی آثار کارلوس کاستاندا. نوشته کیه؟ نوشته آقای ویکتور سانچزه. من این کتاب رو به سختی، واقعا به سختی، با صرف هزینه زیاد تونستم تهیه کنم. کانی از معدنی از آموزش های رازورزی، تمرین های رازورزی درش هست. ایشون خود کارلوس کاستاندا را ملاقات کرده و علاوه بر اون در آموزش های تولتک رفته، با سرخپوستای مختلف، سرخپوستای مکزیک چرخیده، فراتر از تولتک دونخوانی عمل کرده و کلی تمرین تو این کتابش میده برای که بتونیم کارهای راه رازورزیمون رو ادامه بدیم و خودمون تقویت کنیم. این کتاب سال 84 چاپ شده و متاسفانه دیگه تجدید چاپ نشده. یک تمرین امروز میخوام بهتون بگم، شمع سکوت. آقای سانچز میگه برای خاموش کردن گفتگوی درون، حالا ما در اپیزود بعدی کامل توضیح میدیم، اما تمریناشو نمیگیم، این یکی از تمریناشه. تمرین گفتگوی درون تمرین سوی چپه، دقت دومه، میخواد گفتگوی درون رو خاموش کنه. راه‌های مختلفی میگه، یکی از اون راه‌ها شمع سکوته. میگه یه شمع بسازید، شمعتون رو خودتون درست کنید، نرید یه شمع حاضری بخرید. با حوصله تو یک جای خاص، با ابزار خاص، یک سینی خاص، یک ساعت خاص بنشینید. یک هنرمندی که یک مجسمه میخواد بسازه، یک نقاشی میخواد بکشه، حتی شمع بیشتر شبیه هنر تجسمی و به اصطلاح بود داره، بیشتر به مجسمه سازی شبیه، یک شمعی رو درست کنید. لازمه برید تو اینترنت سرچ کنید، بررسی کنید و وسایلش رو بخرید. این مراحلی که میگم رو زود از سر نگذرونید. بخشی از خود تمرین همین مراحله. کجا میخوام شمعم رو درست کنم؟ کدوم اتاق؟ چه ساعتی میخوام برم؟ چه لباسی میخوام بپوشم؟ قبلش مراقبه بکنم؟ قبلش حموم بکنم؟ نکنم؟ اینا بخش از ساختن اون شمعه. جای خاص، زمان خاص، انگار یک کار مقدسی میخواید کنید. حالا اصلا این شمع رو چه شکلی بسازم؟ استوانه درستش کنم؟ شکل بهش بدم؟ بیزی کنم؟ تخت باشه؟ اینها رو هم باید سرش مراقبه کنید در آرامش. ببینید خیلی از رهروهای بودایی هنگام تمیز کردن توالت به ساتوری میرسن، رهروهای زن هنگام جستن ظرف ها به ساتوری میرسن. پس ما اگه میگیم شمع رو با مراقبه بسازید، خیلی چیز عجیبی نمیگیم، خیلی اتفاقا کار خیلی زیبایی، کار هنری میخواید انجام بدید، انگار یک کار مقدس میخواید بکنید. تا جایی که میتونید آینی کنید. راجع به آینی کردن قبلا باهاتون صحبت کردم. حالا شمع رو ساختید، این شمع رو بیارید بذارید تو یک ساعت خاص تو اتاق تاریک، حالا ایش ترجن شب باشه، اگر روز هست جوری در پنجره بستاش که هیچ گونه نوری نیاد و شمع رو روشن کنید و تمرکز کنید بر تنفستون و شعله شمع. دم بازدم، دم بازدم. اگر احساس میکنید افکار بارن بهتون هجوم میارن، شعله شمع رو در ذهنتون ترسیم کنید، ذهنتون پر از شعله شمع شه. بعد از دوباره رو شمعی که روبروتونه تمرکز کنید، دوباره برگردید تو ذهنتون، دوباره تا به اون آرامشی که میخواید برسه، به اون حدی که گفتگوی درونتون خاموش بشه. تا یه حدی، به این سرعت هم نیست. فکر نکنید با یک جلسه دو جلسه بلافاصله گفتگویی در اون خاموش شد. اگه به این راحتی بود که خب به این راحتی بود دیگه، این همه بحث و کتاب و دنبالش نداشتین. اما اگه کسی این کار رو میتونست بکنه بهش نمیگفتن حکیم. پس مدت ها دونش منتها بحثن که این آرامش از همون اولین جلسه احساس میکنید، از همون اولین جلسه ای که مراقبه شمع میکنید یا مراقبه دیگه میکنید، حس میکنید شما دیگه اون آدم قبلی نیستید. درمان میکنه روحتون رو. کلن از قبلم گفتیم دیگه، گفتیم شمنیسم در واقع درمانگران جامعه ابتدایی بودن، پزشک و روان پزشک جامعه ابتدایی بودن، منتها فراتر، یه چیزی بین پیامبر و پزشک بودن، البته با تفاوت‌های ساختاری. پس روی شمع تمرکز کنید، فراموش نکنید، حالت مراقبه بنشینید، بدنتون صاف، همون حالتی که در مراقبه قبلا آموزش دادیم، به همون شکل تو اپیزود قبلی به خصوص، و روی شمع شروع کنید تمرکز کردن. دم بازدم، تمرکز رو تنفس، رو شعله شمع، تا کم کم شمع و وجودتون و شمعی که تو مغزتون و تنفستون همه به یک یگانگی و آرامش برسه. میتونید برای خودتون یه تایمری بذارید، میتونید از روی آب شدن شعله شمع ببینید، میتونید به هوای دلتون باشه، اما من اعتقاد دارم که تایمش رو بدونید چقدر مراقبه میکنید. این به مرور باعث میشه که مراقبهاتون طولانی تر شه. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر زمان رو نمیذارید انتهای مثلا 10 دقیقه زنگی براتون بزنه، لااقل ابتدا ببینید ساعت چنده، انتهاش متوجه شید چند دقیقه مقابلش هم میشستید. برای شروع من پیشنهاد میکنم از 7 دقیقه 8 دقیقه، ایدئال تر از 10 دقیقه است، اما جوری کنید که زده نشید. این بود آموزش تمرین رازورزی ما. هر چقدر بیشتر استرس دارید، هر چقدر گفتگوهای درونی بیشتر آزارتون میده، هر چقدر بیشتر چیزهای این خشم کنترل نشده، کینه، حسد در وجودتون هست، بیشتر رو به مراقبه بیارید. اینو از صمیم قلب میگم، به عنوان کسی میگم که خودش دچار بیماری بوده. اگر استرس رو، اگر اضطراب بیدلیل رو بیماری بدونیم، نمیگم الان هیچ گونه استرسی ندارم، منتها به شدت کاهش پیدا کرده، تقریبا به صفر رسیده، دیگه آزار دهنده نیست. رو به این درمان بیارید و استفاده کنید. من هم در خدمتتون هستم. چند وقتیه که من رو به هنر پیاده روی آوردم. حالا یه سری الزامات پزشکی، یه خورده الزامات ورزشی و از سوی دیگه خوندن کتابای عین راه و رسم راه رفتن از تیک ناتان. و چند وقت پیش تصمیم گرفتم، گفتم بیام بین شهرهای مختلف پیاده روی کنم، پیاده روی طولانی تر. خب یکی دوتا تستم زدم، اما دیدم نه، الانم که هوا گرمه و منم هنوز اون آمادگی برای پیاده روی طولانی ندارم. خب همین، چون دسترست نیست به خانم دریاب کنیز مطبخی را، به قول سعدی، گفتیم حالا همین تهران دم دستمونه، کنیز مطبخی چرا را بریم مثلا از خزر تا خلیج فارس پیاده روی کنیم، همین تهران و تهران گردی کنیم. و شروع کردم پیاده رفتن از انقلاب تا حالا. چند وقت تازگی شروع شده، چند هفته ایه، از انقلاب تا مثلا میدان 15 خرداد، از بازار تا بهارستان. و در حین این پیاده روی به طب به رسم اسوار سفر قطعاتی هم برای این پرسگردی های تهران نوشتم. دو تا قطعه رو براتون میخونم. قطعه اول در رابطه با برج آزادی یا همین بنای آزادیه که همه میشناسید، سراسر ایران میشناسن. قطعه دوم راجب بوستان سایی یا پارک سایی اصطلاحاً میگن هستش. من ترجیح میدم که از کلمه بوستان استفاده کنم، کلمه قشنگی هم هست. این بوستان رو آقای سایی، مهندس سایی طراحی کرده. مهندس سایی جز اولین تحصیل کرده های رشته کشاورزی بود که از فرانسه فکر کنم میاد ایران و خدمات خیلی زیادی به جنگلبانی ایران انجام میده. از جمله کارهاش طراحی همین بوستان بوده. متاسفانه ایشون تو حدود 40 سالگی توی صحنه هوایی هواپیما سقوط میکنه و فوت میکنه و به افتخار ایشون همون بوستانی که طراحی کرده رو به نام خودش میذارن. همچنین در میانه بوستان، البته این دیگه بعد از انقلاب انجام میشه، میان مجسمه ایشون رو میذارن که یک نیمکتی نشسته. لازم بود اینو بگم، این خوندن قطعات متوجه میشید که چرا گفتم. یاد آقای سایه هم در همین جا گرامی میداریم. آزادی مثل غول چراغ جادو، ناگاه از ناکجای جهان ظاهر شد، بر دو پای خیش ایستاد و بر سرنوشت شگفت این شهر نظاره کرد. اما هیچ آرزویی را بر نیاورد. بوستان سایی چه لمی داده، گربه ای را می گوید که زیر سایه شمشادها دراز کشیده و بی خیال خود را می لیسد. ظهر تابستان است و در خلوت بوستان تنها انگار منم و یک دو باغبان گرما زده و چند کلاغ عبوس. تماس تماس، پیام پیام، گرم مشغله های روزانه، کلافه و خسته بر نیمکت کنار تندیس می نشینم. ناگهان بی مقدمه می گوید چه لمی داده، و من به حیرت سر می چرخانم و نگاهش می کنم، بی آنکه تکانی بخورد یا که لبهایش به جنبد اما باز می گوید تمام عمر می دویم، آخرش در حسرت یک لحظه ای که مثل این جانور آسوده برای خودمان یله بدهیم بی هیچ دغدغه ای. می گویم شما چرا؟ درست است عمر کوتاهی کردید، اما دست کم همه می شناسندتان. مهندس سایی، پدر جنگلبانی ایران، اسمتان جاودانه شده. چه فایده؟ چه فایده کدام؟ جنگل ها یا خودتان؟ خیره به روبرویش نگاه می کند. کاش کنار همان کارها می شد باز هم گهگاه مثل این گربه لم داد زیر سنگینی نگاه باغبان پیر. شرم زده سکوت می کنم و با خود می اندیشم الان لابد می گوید طرف دیوانه است که با مجسمه حرف می زند. خب نمی داند که اول مجسمه با من حرف می زند و از جا می خیزم و دور می شدم. بی خدا حافظی. خب به آخرین اپیزود رسیدیم. طبق معمول توقع داریم ما رو به دوستانتون معرفی کنید در شبکه‌های اجتماعی، در دیدارهای روبرو، و این بالاترین کمک و حمایتی که میتونید از ما داشته باشید. به امید شنیداری نو در حدوداً یک ماه دیگه، و حرفی نمونده جز این که بس سخن کوتاه باید. بس سلام.